أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله العظم حضرت محمد بن الحسن المهدی و فرزندشون سید احمد الحسن و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز. در خدمت کتاب متشابهات قائم آل محمد بودیم. سوال 107، کیف نحارب الانا، یا میگن الانا، چجور با انا مبارزه کنیم؟ چون مدتی فاصله شد، ما دو جلسه درباره این سوال صحبت کردیم، تا اندازه شرح دادیم این سوال رو، اما چون مدت زیادی فاصله شده یه خلاصه ای از بحثای دو جلسه قبل عرض میکنم. اول اینه که از امام نمیپرسن چجور انا رو بکشیم، یه جنگیدن داریم، یه کشتن، یه قتال داریم، یه قتل. قتال یعنی جنگیدن، قتل یعنی کشتن. نمیگه چطور انا رو بکشیم، چون انا کشتنی نیست. از ذنب الذی لا یفارق العبد، جلد اول متشابهات، جای دیگه هم همطور امام اینو توضیح داد که انا یه گناهیه که از بنده جدا نمیشه. شما هر کاری که بکنی، به هر جایی که برسی، بخیر منمنه هست، منتها شکلش عوض میشه. منمنه شکلش عوض میشه. بچه های کوچولو که با هم دیگه سجر بحث میکنن، میگه من اولم، میگه من اولم، من اول، من اول اومده، من اومده. این منمنشون اینطوریه، بزرگ میشن باز دیگه مثلا سر آب نبات چوبی با هم دیگه دعوا نمی کنن، ولی سر چیز بالاتر باز منمن دارن. باز پیر که میشن، اون وقت هم اینطور، حاج آقا شما بفرمایید، شما اول فلان، همین بفرما بفرما رو میگن، ولی باز هم یه منمنی دارن. پس از امام نمیپرسن چجور انا رو بکشیم. انا زمانی که کشته بشود فقط و فقط در یه حالته، اونم در چه حالتیست؟ در حالتیست که انسان به مقام فتح مبین برسه. در فتح مبین که پیغمبر اکرم به این مقام رسیده و دیگران به این مقام نرسیدن، فتح مبین پیغمبر اونجاییست که دیگه محمد محمد نیست اصلا، اصلا اونجا محمدی وجود نداره. این تعبیر امام بود، فرمود لا یبقا محمد بل لا یبقا الا الواحد القهار الا الله الواحد القهار. دیگه اون زمان اصلا فتح مبین یعنی چی؟ آقا وقتی دو تا چیز باشه، خب این که هست میگه من هستم، او دومیم که هست میگه من هستم. کی میشه که این من نداشته باشه؟ زمان کسا نباشه، فقط همین که تو باشی و من عدم باشم، بس از تا تو خداوند و من خودم باشم. راه برای توحید اینه که اصلا تو نباشی، یعنی تو که نیستی، چون کل خلقت مساوی با عدمه. به جای برسی که بفهمی که نیستی. کجا ممکنه برسی که بفهمی نیستی؟ زمانی که نباشی، نباشی و فقط او باشه. در این حالته که انسان انا ازش جدا میشه. حالا پیغمبر که به این مقام رسید، آیا موند اونجا؟ نه، چون قبل از اینکه به فتح مبین برسه انا بود. بعد از اینکه از فتح مبین بر میگرده، در قوس نزول عودت به انا پیدا میکنه، دوباره بازم این انا هست. لذا یک گناه گذشته است و یک گناه آینده. این میشه تفسیر سوره مبارکه فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای محمد، ما برای تو باز کردیم، باز کردن آشکار، یعنی هیچ پرده دیگه این بین نماند بین تو و خدا، تا خدا ببخشد گناه گذشتهت را و گناه آیندهت را. حالا همه مفسرین در این آیه شریفه، در این سوره مبارکه هیچی نمیتونن بگن. چرا؟ چون یا باید بگه حضرت محمد گناه کرد، که خب اگر گناه کرد که خب این دیگه پیغمبر نمیشه، معصوم نمیشه. یا باید بگی نه، این آیه داره شوخی میکنه. خب خودم که شوخی نداره، میگه ما برای تو باز کردیم، باز کردن آشکار، تا گناه گذشته و آینده تو. حالا گناه گذشته رو شاید ما بفهمیم، قبول کنیم، بگیم بله حالا مثلا خط خیلی زشتی ها، ولی میگم فرض کن ما مثل همین فقهای گمراه خراسان بخوام اینجوری تفسیر کنیم قرآن، بگیم بله خب پیغمبر یه گناهی بالاخره یاله تک اولا فلان بسایه اسمش عوض میکنن، گناه گناه دیگه، یه گناهی کرده در خیلی جمعون. خب گناه آینده یعنی چی؟ یعنی بعدش هم باز قرار خود دوباره رسول الله گناه کنه که میگه ما گناه بعدی آینده تم بخشیدیم پیشا پیش به خاطر این فتح مبین؟ هیچ حرفی ندارم بزنم. ولی صاحب علم قرآن قائم آل محمد چی فرمود؟ گفت این فتح مبین یعنی اونجا اون مقامی که حضرت محمد دیگه اصلا چیزی ازش باقی نمیمونه، فتح مبین همه پرده میره کنار، اونجا رسول الله وقتی که اون نور عظمت ذات خدا رو میبیند از بودن خودش به تمام معنا استعفا میده، میگه عفوک عفوک بخششت بخششت، یعنی حیا باید، من حیا نکردم که در مقابل این نور و این عظمت اصلا بودم، خیال کردم توهم کردم که هستم در مقابل این نور عظیم من باید باشم. اینجا فتح مبین بود پیغمبر به خاطر این مقام، خدا اینجا پیغمبر به کمال رسید، یعنی خلقت به کمال رسید، چون همه خلقت محمده، کل عالم خلقت تجلی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نه تجلی ذات خدا، چون تجلی ذات خدا که توش نقص نیست، اما تو خلقت نقص هم هست، ضعف و فتور و فقر و خلل هم هست، این کل خلقت که میشه محمد اونجا به کمالش رسید. کمالش چی بود؟ کمالش توحید بود، فتح بود. خب اینجا که رسول الله به این مقام رسیده، اگر در اون مقام بمونه دیگه خلقتی باقی نیست. چرا؟ چون در اون زمان اصلا لا یبقا محمد، اصلا محمد باقی نیست، وقتی محمد باقی نیست یعنی خلقت باقی نیست، اما خدا خواست خلقت باقی باشه، لذا چی کار کرد؟ محمد حق رو دیدی؟ حالا برگرد، حالا حق باید کشف شد، حالا برگرد، وقتی که بر میگرده دواتمی انه رو ببینه، اما این انه برش بخشیده شده است، این گناه بخشیده شده است. چرا؟ چون گفت دیگه نمیخوام باشم. دیدی الان میخوام برای که مثلا واضح بشه، چون این قضیه خیلی دقیقه، مثال بزنم. دیدی انسانها مؤمنین یا انصار یه جاهایی به یه جایی میرسن که اونجا صادقانه از خدا تمنی مرگ میکنن، میگن خدایا نمیخوام باشم، میخوام بمیرم برای قربت اهل بیت. دیدی اینو؟ این انسان مرگ رو چشید دیگه، چون مرگ رو میخواد، این از مرگ فراری نیست. تو سوره جمعه میگه به یهودیا، میگه اگر شما واقعا دوست خدایید، اولیاء الله است، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید، مرگ نیستی دیگه، آرزوی نبودن کنید، آرزوی مرگ کنید. بعد میگه ولن یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز تمنی مرگ نمی کنن، چون می دونن که چی کار کردن این یهودی ها، این علمای بی عمل اهل کتاب می دونن چی دست گلی به بار آوردن، لذا آرزوی مرگ نمی کنن، بلکه یود دو احد هم لو یعمر الف سنه، هر کدومشون ژل رویال زنبور عسل می خوره و پزشک درباری مخصوص داره و اینا، علما یهود دارن میگن زیادتون جای بد نره، همه کار میکنه واسه اینکه هزار سال زنده بمونه. نظام اینه، مردم جوون جوون میمیرن، این حضرات علمای یهود میمونه 80-90 زد کورس گذاشتن با هم دیگه. ببین میگه اصلا اینا وقت جهاد هم که میشه باز همینطور، مردم برید چرا خودتون نمیرید؟ نه دیگه، این فرق داره. ولی امام علی اینطور نبوده، بارها گفتم امام علی وقتی میگفت جهاد خوبه، خودش دفعه اول تو جنگ بود، رسول الله که همه عالم رو جمع کنی هیچ کی نفهمید محمد صلی الله علیه و سلم کیه، هیچ کی نفهمید غیر علی. حضرت محمد میگفت جنگ خودش اول بود، تیر خورد مجروح شد، تو هنه شایع کردن گفتن مات محمد، مرد، رهبر واقعی جهان اسلام، ولی امر مسلمین جهان واقعا بوده اون. وقتی میگفت جهاد خودش اول بود، ولی علمای یهود و نصارا چی؟ یقا برید دفاع کنید از حرم اورشلیم، ولی خودشون نشستن تو کاخ، اصلا حاضر به مرگ نمیشن. چرا؟ چون میدونن که چی کار کردن، لذا شوق به مرگ ندارن، همه کار میکنن یه روز بیشتر بمونن. درسته؟ حالا پیغمبر اکرم به جای رسیده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم دنیا که خیلی راحت آرزوی مرگ کردن، که دیدی مثلا حضرت زهرا میگه اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا وفات منو سریع‌تر برسون، فقط مخصوص فاطمه زهرا نیست، امام علی هم فرمود اینو. پیغمبر هم فهمید. قضیه امام علی رو شنیدید که پیغمبر رو دید در رویا. گفت یا رسول الله امت اذیت میکنه، نه هدایت نمیخواد، نه حرف گوش نمیدن از من. گفت علی جان نفرینشون کن. امام علی نفرینش چه شکلیه؟ امام علی که تو حکومتش هیچ کسی رو نگرفته به خاطر انتقاد و اعتراض به من. وقت این علی ابن ابی طالب وقتی هم که تو عالم ملکوت میخواد نفرین بکنه چی میگه؟ میگه خدایا علی رو از این امت بگیر، کسی مثل خودشون براشون بیاد. میگه من اضافیم، اینا که خوبم با هم خوشن، با هم عیاقن، من اینجا اضافیم، خدای منو بگیر ازشون. یعنی آرزوی مرگ کردن امام باقر سلام الله، امام سجاد سلام الله، آرزوی مرگ کردن، خدای مرگ رو میپذیره. چرا؟ چون مرگ براش لقاء خداست، نمیخواد بودن رو نمیخواد. اون وقت تو عالم ملکوت بلکه جبروت بلکه فوق جبروت حضرت محمد به جای رسیده که اصلا بودن اونجا هم نمیخواد. خیلی حرفا، میگه من اصلا بودن در اون عالم الوی، عالم بالا، عالم نور و قدس اون هم نمیخواد. واقعا با همه وجود میگه خدایا این گناه رو بگیر، این گناهه، این بودن محمد گناهه. خدا گرفت، فتحنا لك فتحا مبینا، هیچی نموند. قاب قوسین او ادنا، اینطور چسبید دیگه اثری باقی نموند از محمد. بعد میگه محمد بخشیدمت ولی باید برگردی، اینا سرپرست میخواد، خلقت باید باشه. نزا میگه برگش به انا، ولی این گناه بخشیده شده است، ذنب معفوه. امام علی علیه السلام از چه گناهی شبانه روز استغفار و گریه و توبه میکنه؟ از همین گناه. و این چیزیست که فقهای گمراه نمیفهمن، نظام اینا توجیه میکنن. امام علی میفهمد ولقد جرت علی نفسی، تو همین سوال میخونیم باز دوباره، فنظر لها فلحل ویل الا لم تقبلها، خدایا من ظلم کردم بر نفس خودم هنگامی که نگاه کردم به این زنم، دیدم علی هست، ظلم کردم، پس وای بر علی اگر تو این گناه نبخش. کدوم گناه داره اون نازنین؟ همین که میگه نگاه کردم هستن. خب پس این انا نمیشه نابودش کرد. اگه بخوای نابودش کنی خودت باید نابود شی، تنها راهش اینه که خودت نباشی. لزام پرسن چجور بجنگیم با انا؟ امام سلام الله علیه در پاسخ میفرماد در عالم جسمانی یه راه حلی داره. عرض کردم یه خلاصه بحث جلسات قبل، بعضی وقتا که میری پیش دکتر نسخه میده، یعنی شما اون چیزی که دکتر بهت داده شفا نمیده، بلکه اونو میگیری میبری پیش داروخونه، دارو میگیری، دارو بخوری خوب بشی. بعضی وقتا میری پیش دکتر، دکتر بهت نسخه نمیده، دوا میده، میگه بیا عزیز من اینو به مال مثلا فرض کن به چشمت خوب بشی. بعضی وقتا میری پیش دکتر یا دکتری هست نه نسخه میده نه دارو میده، بلکه خودش شفا میده. حالا در مورد اخلاق اونها علمای ادیان زیاد حرف میزنن و حرف زدن و خیلی هم خوبه البته، اما اون چیزی که اونها میگن حد اکثر نسخه است. این نسخه شما بگی برو حالا داروشو پیدا کن و بخور و بنا، میگه این کارو کنید اون کارو کنید. بعضی از حرفا خودش داروه و بلکه بالاتر خودش شفاه. به نظرم این سوال 107 که خیلی روش مانور دادیم و میخوایم بیشتر هم مانور بدیم، این سوال 107 خودش شفاه. یعنی ما الان یه جلسه یادتون باشه مفصل صحبت کردیم که اول بفهمیم که ما مریضیم، ما تعریفمون میکنن خوشحال میشیم، به اون انتقاد میکنن یه دفعه قاطی میکنیم. خب مریضیه، ما بلد نیستیم در مقابل مؤمنین خودمونو کوچیک بکنیم، به خصوص در مقابل پدر، در مقابل مادر بلد نیستیم خودمون رو کوچیک بکنیم، میخوایم اونا جلومون کوچیک بشن، یعنی مریضیم. ما اگر کسی به اون بدی میکنه میخوایم بدی رو دو برابر به توان دو کنیم به خودش برگردونیم، یعنی مریضیم. در حالی که پیغمبر خدا اینو نمیگه، میگه احسن الی من اسالک، کسی به تو بدی میکنه خوبی کن بهش، چون اینجوری هم خودت تربیت میشی هم اون رو تربیت میکنی. پس ما اول یه جلسه صحبت کردیم در مورد این که آقا ما واقعا مریضیم، یعنی مرض مهمه، این مرض سختیه و این مرض انا، مرض انا خوشخیم داره و بدخیم داره. یادتونه دو جور مرض انا داریم، یه انا خوشخیمه که آقا درمانش کن فعلا نذاره بتره کنه کسی رو، یه انا بدخیم داریم مثل سرطان بدخیمه، همه کسایی که جنایت کردن یا اینکه کشتن قتل عمد کردن بیارشون تو دادگاه. بگو چرا داری کشتی؟ میگه کنه حرف اومد زد من نمیتونم تحمل کنم فلان. همش برمیگرده من زده کشته جوان مردم خاطر من. همه کسایی که دزدی و اختلاس کردن مردم رو به خاک سیانه شدن به خاطر منه. همه کسایی که دروغ میگن به خاطر منه. یعنی همه بدی ها و گناه ها که میدونیم بده، منتها امام اومده میخواد چیکار کنه؟ میگه من علیکی بهت نسخه نمیدم به تو داروخونه به چرخی، دارو هم بهت نمیدم علیکی که باز مشغول داروها بشی، میبرم سر اصل مطلب. اون اصل مطلب رو حالا وقتی فهمیدی درد چیه نمیام به تو دارو بدم یا نسخه بدم، بلکه خودم شفات میدم. یعنی این سوال 107 متشابهات خودش شفاه. یعنی هر وقتی که گرفتار انا میشیم کافیه ما اینو یه دور از رو بخونیم، کلام حجت خداست دیگه. امام علیه السلام مستقیم بسنم پیغمبر لقبش چی بود؟ امام علی میگه تو نهج البلاغه است، میگه وکانه صلی الله علیه و آله و سلم طبیبا دوارا بطبه. پیغمبر پزشکی بود که دوره میچرخید و مردم رو درمان میکرد. یعنی پزشکی نبود که بشه تو مطب بگه بیاد من نسخه بهتون بدم تازه که حالا این نسخه تو رو درمان بکنه یا نکنه یه بحثیه. پزشکی بود که میرفت مریضا رو خوب میکرد. لذا اصحاب پیغمبر اکرم بارها به رسول الله گفتن یا رسول الله ما وقتی میشینیم محضر شما، شما حرف میزنی از خدا از عالم آخرت، در اون زمانی که پیش شما هستیم کلن علاقه ما نسبت به دنیا قطع میشه و به هیچ چی غیر خدا توجه نداریم، فکر نمی کنیم. باز از شما که جدا میشین میرین سمت کار و بار و زن و زندگی، یواش یواش باز بر میگردیم. راه پیغمبر بهشون میگه مداومت کنید به ذکر الله تا این حالتون باقی بمونه. یعنی رسول الله شفا میده. خب همه دردا برمیگرده به من. برای جنگیدن با انا چیکار کنیم؟ امام سلام الله علیه فرمود محاربت الانا من جهتین، جنگ با انا که بدترین دشمن، خبیثترین دشمن اینه. آقا بدترین دشمن، آقا دشمن آمریکا. خود آمریکا میده چرا شده آمریکا؟ خود آمریکا، یعنی آمریکا منظور مردم محترم کشور ایالات متحده آمریکا نیست، اونام انسان هم مثل بقیه. منظورم اون حاکمیت و اون نظام طاغوتی دیکتاتوری استعمارگر استحمارگر وحشی جنگ طلبی که حاکم بر اون کشور است متاسفانه امروز و به زودی زیر لگت های امام مهدی له خواهد شد. این چرا اصلا این آمریکا شد آمریکا؟ به خاطر انا. سید میگه دیگه، میگه مثل فرعونه، میگه انا رب بکنم الان من مدیر عالمم. خود چه خدا میدونه اصلا خلاصش اینه. چرا هر رئیس جمهوری تو آمریکا اومد به دو تا کشورهای اقلا خاورمیانه حمله کرد و موشک رو سر زن بچه مردم؟ حالا به یه بهانه ای تو افغانستان به اسم طالبان، تو نمیدونم یمن به اسم نمیدونم یمنی ها، تو عراق به اسم چی. خب چرا اینطوره؟ چرا به خودش اجازه میده همه مردم رو بکشه؟ برای همه دنیا تصمیم بگیره، وتو بکنه. وتو یعنی انا. نظام جهانی هم داره بر اساس انا پرستی اداره میشه. یزید بود خدا لعنتش کنه. نه بابا، یزید انا بود به خاطر این خدا لعنتش کنه. حالا یزید اگه آدم خوب میشد مشکل داشت؟ ما یزید رو لعنت میکردیم. یزید چون برای خودخواهی و برای انا حاضره هر کاری بکنه، برای حفظ حکومت خودش حاضره حتی امام معصوم رو با زن و بچه‌ش بکشه و اسارت بگیره. این میشه یزید. حالا الان نگاه بکنی اقلن به فرموده امام احمد رسول الله اسلام در این زمان ما 70 تا معاویه داریم. توی متشابهات میگیم، میگه جدم امیرالمومنین مبتلا بود به یه معاویه و چقدر مصیبت کشید از یک معاویه، و معاویه یه مردم مقلدی رو برای خودش تربیت کرده بود که فرق ناقه و جمل یه شطور نرماده نمیفهمیدن. و من امروز مبتلا شدم به 70 معاویه. چرا معاویه بله؟ به خاطر اینکه پیرو انه. چرا حسین ابن علی خوبه صلوات الله علیه؟ به خاطر اینکه تابع انه نیست، تابع هوه. توی یه جامعه که 1000 نفر زندگی میکنن، یه شهر، یه روستا، یه خونه، خونواده خوبه؟ مثال واضح‌تر. یه خانواده سه نفری، اگه هر کسی دنبال اراده خودش باشه، او خونه تبدیل میشه به جنگل. غیر از اینه؟ هر کی تابع اراده خودش باشه، من میخوام فلان غذا رو بخورم، او خانم یه چیز دیگه میخواد بخوره، من میخوام اراده من انجام شه، او میخواد اراده خودش انجام شه، دعوا میشه. پس تمام مشکلات و طلاق و درگیری هم میگرده به چی؟ به انا. ولی شما فرض کن یه خونه خانواده سه نفری، هر سه تا تابع اراده یکی دیگه هستن به اسم خدا، خلیفه خدا، و خودشون اصلا نمیبینن. ممکنه توی این خانواده دعوا بشه، میگه کجا بریم؟ اون چه خدا بخواد، استخاره کنیم کجا بریم خوبه، چی بخوریم، خدا چه دوست داره. اون وقت خدا میگه که المؤمن یأکل بشهوت عیاله، اهل بیت فرمودن مؤمن با اشتهای همسرش به خانوادش غذا میخوره، و المنافق یأکل عیاله بشهوته، یعنی مؤمن میگه زن و بچه‌م چی دوست دارن همونو بخوریم، نمیگه من چی میخوام. منافق برعکسه، میگه من اینو میخوام پس شما باید بخورید. غلط میکنی نمیخوری اینو، خاصیت داره بابا. پس جنگ و دعوا توی جامعه سه نفری به خاطر انعنه، توی جامعه یک میلیون نفری به خاطر انعنه. حالا الان توی کشور زندگی میکنیم که 80 میلیون جمعیت داره و 20 میلیون پرونده تو دادگاه، همه از هم دیگه شاکی هست. اون وقت این پرونده رو پیش کی میبره؟ پیش کسی که خودش جرثومه انعنه و توقع داره این علاج بکنه، یعنی پیش خدا نمیبرن، تحاکم به سمت امام معصوم نمیکنن. مشکلات اینجور درست میشه. از امام میپرسن با انعنه چجور بجنگیم؟ امام میفرماد جنگ با انعنه در دو جهته. یک، فی هذا العالم الجسمانی، در عالم جسمانی با انعنه چطور مبارزه کنیم؟ دوم، الثانیه فی الملکوت و العالم روحانی، در ملکوت و عالم روحانی. چون انسان مرکب از جسم و روحه، یه جسم داره انسان که با اون جسم داره تو عالم جسمانی زندگی میکنه، و یه روح داره که عبارت دیگه میشه بگی نفس، دست شما در نکنه، یا همون نفس ناطقه که در بهشت کاشته شده در پایین تر مرتبه روح، آسمان دوم. درسته؟ انسان مرکب از اینه، جسم و روح، آسمان اول آسمان دوم، جسم عالم جسمانی که آسمان اول و پایین ترشه، روح که پایین تر مرتبهش همون نفسی باشه که در بهشت کاشته شده که پایین ترین مرتبه آسمان دوم و اعلی درجه آسمان اوله. خب که اینجا هم عالم ذره، که هم عالم میثاقه، که هم عالم رجعته. انسان از این دوتا ساخته شده. حالا در عالم جسمانی چجور با انم مبارزه کنیم و بجنگیم؟ امام علیه السلام میفرماید که اما محاربت الانا فی هذا العالم الجسمانی فتتم بالتحلی به مکارم الاخلاق، میخواهید با انا مبارزه کنید در عالم جسمانی، خودتان را آراسته کنید به زیبایی های اخلاق. راش اینه. حالا توی زیبایی های اخلاق، حدیث جنود عقل و جهل خوندید دیگه تو کتاب کافی، امام علیه السلام توی کتاب جهاد در بهشت آورده این حدیث رو، حدیث زیبا از امام صادق علیه السلام که میگه خدا عقل آفرید بعد جهل آفرید. عقل آفرید گفت این جنود عقل به من رو کن بعد پشت کن، که به من رو کن چون عقلت هم یعنی محمد، پشت کن چون جهلت هم یعنی عمر. خب و عقلت هم یه جنودی داره، سربازانی داره. خیلی حدیث جالبه، یه زمانی مثل ما هم دیگه بخونیمش. خب تمام این مکارم اخلاق، زیبایی های اخلاقی خوبه، کدومش مهمتره؟ امام میفهمد برای جنگ با انا باید اون مکارم اخلاق، مکارم اخلاقا کسب کنی. مهمترینش کرمه، گذشت. قال تعالی، خدا فرموده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. صلوات الله علیه مجمعین، یا آنها مردم رو بر خودشون ترجیح میدن اگرچه ایمان خودشه. یعنی چی؟ خدای متعال داره آل محمد رو وصف میکنه، میگه اینجور اخلاقی دارن، یه لباس داره، این لباس مال خودشه، و الان هم بهش ببین فاطمه زهرا سلام الله علیها که شعر نیست، شوخی نیست، واقعیته. آب میشه انسان از خجالت. شب عروسی دیگه این لباس عروسی مال همه میگن آقا الان دو جورن دیگه خانم ها. بعضی مثلا میگن ما باید لباس عروس بخریم، بعضی میگن بیم کرایه میکنیم. خب حالا اونی که میخره واسه که میخره هفته یه دفعه که نمیپوشه اینا، یه دفعه یه شب میخواد بپوشه دیگه، یه شب شب عروسیه. شب عروسی تو معروفه، میگه با لباس سفید برو، با لباس سفید در این لباس سفید عروسیه. یعنی خانوما میخرن اینو واسه که یه شب بپوشنش و یه عمری میذارنش تو دکور. یا نه اونی هم که پول نداره بخره میره کرایه میکنه 300-400-500 بستگی داره دوختش چجور باشه، میده تا این یه شبه بپوشه اینو. قرز اینه آیا زنی هست از این بگذره از این حق؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها شب عروسی نگه سآلی گدا آمده. خب اینا هم چیزی نداشتن بدن، اما فاطمه اجازه نمیده که کسی دست خالی رد بشه، میگه صبر بکنید بره داخل خانه. کدوم خونه یعنی هجله، کدوم خونه یعنی زفاف، یعنی عروسیش با علی ابن ابی طالب. این لباس رو میده به تحویل به اون فقیر، نیازی نداریم به این لباس ما، یه لباس ساده میپوشه، عروس شب عروسی. این معنی آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان من خصاصه. کی این کار رو انجام میده؟ حالا من هی میزنم تو حاشیه به خاطر دلم میسوزه. حیف نبود اینا حکومت پیدا نکنن، حیف نبود کسایی که اینجور اخلاق و اینجور تفکری دارن، اگر اینا حاکم میشدن بر کشورها بر امت اسلام وضع ما چی بود؟ الان وضع ما چیه؟ الان داری تو نجاست دست و پا میزنیم، هر روز یه بانک اختلاس میکنه، مردم بزن کف خیابونه، یا حجت ابن حسن ریشه زمان بکن. خب اینا اگر حکومت پیدا میکنن مردم رو هم همینطوری تربیت میکنن. این فاطمه زهرا سلام الله علیها یا امیرالمومنین سلام الله علیه سر نماز یه انگشتر قیمتی داره که غنیمت جنگ بوده، از تو جنگ غنیمت یکی اومده هدیه داده به امام علی حسن. سر نماز تو رکوع یکی میاد فقیرم کمک، امام علی صبر نمیکنه نماز تمام شه. امام علی میگه این شاید الان نیاز داره، الان باید بینو خرج کنه، زن بچهش گرسنه. سر نماز تو رکوع در میاره و یؤتون الزکات و هم راکعون، آیه در شأنش نازل میشه. فرماد ولی شما، امام شما، رهبر شما خدا و رسول و اون مؤمنینی هن که تو رکوع نماز زکات میدن. اینجوره قرآن کریم میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، مردم رو بر خودشون ترجیح میدن اگرچه این مال خودشه، این لپتاپ مال خودشه، این گوشی مال خودشه، بهش هم نیاز داره، کار داره باش، میبینه کسی دیگه نداره ترجیح میده. چطور ترجیح میده؟ الان دیدی مردم میگن گیریم خودتو، کلا خودتو بچسب، گیریم خودتو عذاب بکش. خب وقتی مردم همه اینطور فکر کردن کشور میشه مثل جنگل، همه با هم دعوا دارن. اگر هر کسی اینطور فکر کنه بگه او مردم از من بهترن واجبترن، یه کسی نمیگه تو خونهشون انبار برنج درست کنه. انبار برنج درست کنه که چی؟ که اگر یه وقت قحطی اومد تو بمونی. خب تو توفه ای که بمونی؟ آثار باستانی هستی؟ احتکار و جنایت و ظلم به خاطر انه. مدلی که قرآن تربیت کرده چیه؟ میگه مردم رو از خودشون اولا میدونن، مردم رو خودشون مرجح میکنن، ترجیح میدن. دو تا اتاقه، یه اتاق بخاری داره، اتاق بخاری نداره. اونی که میاد خودش تو اتاق که بخاری داره میخوابه. و بعد فقیر رو یا مهمون رو میگه آقا تو اتاقه که بخاری نداره شرمنده، زن و بچه‌م دیگه. یعنی چی؟ یعنی داره میگه من زن و بچه‌م از تو مهمتریم، ما مهمتریم. این من و ماما یعنی همین. اما اونی که میگه اصلا بدون این که به رو طرف بیاره، نه اینجا بخاری داریم ما، بخاری هست خوبه، شما اینجا استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی با این بنده خدا از من بهتره. منیت بدخیم اینه که آدم بد باشه و خودشو خوب حساب کنه. اون وقت نقطه مقابلش کیه؟ نقطه مقابلش آل محمدن که خوبن و خودشونو بد حساب میکنن. فرق اینا ببین چقدره. اون یکی واقعا بده و خودشو از همه مردم بهتر میدونه. فرعون اینطور بود دیگه. امروز هم امریکا اینطوره و امثال امریکا، کسایی که باطن امریکا رو داره ولی شاخشو ندارن. که خدا خر رو شناخته به شاخ نداده. خر علمای بی عمل دیگه تو قرآن. یعنی ببین این شاخ پیدا کنه از گاو بدتر همه رو پاره میکنه، ولی خب خدا بهش نداده فعلا، قدرت بهش نداده. الو عیاله تو به ما انتقاد میکنی؟ این کیه؟ کسیه که بده و خودشو خوب حساب میکنه. اما آل محمد چی؟ خوبن و خودشون رو از سبحان الله، میگه موسی بن عمران خودش از اون سگ مریض بالاتر ندونست. گفت خدا بهش گفت موسی برو یه مخلوقی پایینتر و پستر از خودت بردار بیار. به هر کی نگاه کرد، به مؤمن به کافر، گفت ها این شاد که من بهتره. خودمو که میشناسم، من میدونم چقدر بدم، اما اینا رو که نمیدونم که. آخر یه سگ مریض پیدا کرد، یه سگ پیر مریض، گفت خب این دیگه بیا بریم عمو تو بعد تو بهترم. وسط رو من گفت ای موسا تو از کجا میدونی؟ تو چی کار کردی؟ از نزد خدا چی هستی که این مخلوق خدا رو از خود پایینتر میدونی؟ عمو جون برو، من حالم خیلی زاره، من از خودم بدتر و گناهکارتر کسی رو نمیشناسم. آمد به میقات خدا. خدا گفت چی شد موسی نیاوردی؟ گفت خدایا من کسی رو پیدا نکردم. گفت به عزت و جلالم سوگند اگر اون سگ رو آورده بودی اسم تو از دفتر نبوت خط میزدم. یعنی چی؟ یعنی درس داره ما میده. آقا نبی کسیه، امام کسیه که خودش رو از سگ هم بالاتر نمیدونه. شنیدی امام حسن مجتبی علیه السلام داشته قضا می‌خورده؟ راوی میگه از دور اومدم دیدم حضرت انگار مهمون داره. چیه؟ نزدیک شدم ولی چیه قضیه؟ یه سگه، کلب هراش، میدونی یعنی چی؟ ما یه سگ خونگی داریم که صاحب داره بهش مثلا میرسن، یه کلب هراش داریم، سگای ولگت آواره کسی نداره، چیزی نداره، اگه چیزی گیرش اومد بخوره. دید حضرت داره قضا می‌خوره، اینجوری یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه با احترام میذاره جلوی ایشون، تقسیم میکنه. خب حیف نبود اینا حاکم نشن؟ کاش اینا حکومت پیدا میکنن. ها کسی که این جوریه اگر حکومت پیدا کنه چی میشه مثلا؟ لذا امام اینطوره، از همه بهتره ولی خودشو از همه بدتر میدونه. خب وقتی خودتو از همه بدتر بدونی میگه خب مردم مقدمن به من دیگه، میوه خوبه بعد مردم بخورن دیگه، نمیریزی انبار پر کنی شب عید، نه من داشته باشم پرتقال درجه یک. خب که چی؟ تو کی هستی؟ مگه چه تحفه‌ای هستی؟ مگه بقیه دارن؟ الان داد و بیدادشون در اومده، آقا منابع آب و گاز و برق اونها داره تمام میشه. همین میگم بابا نکنید مصرف زیادی نکنید، همین گوش نمیده کسی. مشکل کجاست؟ باز مشکل انه. من چی؟ منابع تمومش بشه. بابا منابع تموم میشه یعنی 4 سال آینده 5 سال آینده شاید مردم این کشور دیگه آب نداشته باشن بخورن. یعنی این، یعنی تو یه تحفه هستی که تو باید 24 ساعت تو استخر جکوزی باشی، استخر اختصاصی داشته باشی، طبقه دوم سوم خونت. و مردم چرا این کار نمیکنن؟ چون بزرگانشون هم گوش نمیدن. اذا فساد العالم فساد العالم، الناس به دین امرائهم، الناس به ملوکهم اشبه منهم به آباهم. مردم به پادشاهاشون شبیه تر تا به پدراشون. خب وقتی ببینه پادشاهش مثلا استخر جکوزی ویژه داره، آب هر روزی 3-4 دفعه کلاً عوض میشه، وقتی میگه آقا آب که میخوری بقیهش رو بذار دوباره بخور، همش از انه. چون میگه من گیرم خودم فعلا حالا چراغم روشن باشه، فکر دیگران نیست. اما قرآن میگه مؤمنین حقیقی اینطوری هست، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مردم رو بر خودشون مقدم میدونن، میگن اول اونا. اون وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها که شب داشت دعا میکرد، همش اول همسایه‌ها رو دعا کرد، مؤمنین دعا کرد. امام حسن اجتماع میگه شب تا صبح بیدار بودن همه رو دعا کرد غیر خودمون. گفتم مادر چرا خودمون دعا نکردی؟ بنیه پسرکم عزیزم الجار ثمت دار. این سه کلمه، اگر این سه کلمه رو ما عمل بکنیم همه دنیا و آخرتمون درست میشه. اول همسایه بد خودت، اول همسایه بد خونه. اگر اینطور فکر بکنیم دیگه بازار میوه شب یک مشکلات نداره. اگر این کار کردیم دیگه مشکل قطعی آب و برق و گاز و تلفن و چه و چه نداریم. خب امام علیه السلام فرماد برای جنگیدن با انا در عالم جسمانی باید آراسته شید به مکارم اخلاق. کدوم مکارم اخلاق؟ میگه مهمترینش کرمه. کرم یعنی چی؟ بزرگواری. قرآن فرموده مردم رو بر خودشون مقدم میکنن ولو اینکه خودشون هم نیاز دارن. سید میگه فعل المؤمن ان ينفق في سبيل الله على الفقراء والمساكين وعلى المجاهدين. مؤمن براش لازمه، واجبه که در راه خدا انفاق کنه، بر فقرا، بر مساکین و بر رزمنده ها، بر مجاهدین، چون قوام دین به جهاده. و یوفر لهم العده اللازمه لقتال عدو الله. میبینه اینا خط مقدم دارن با کفار، با فرعون می جنگن، با امریکا می جنگن، با رژیم جعلی صهیونیستی می جنگن، با وهابیت تکفیری می جنگن. مؤمن باید از جیب خودش، از نیازهای خودش بزنه و خرج اونا کنه تا براشون اون چیزهای لازم برای جنگ با دشمنان خدا رو آماده کنه. خب نمیه مسئله. حالا بهترین نوع کرم چیه؟ بهترین نوع کرم اینه که خودت دست تنگ باشی، خودت نیاز داشته باشی، ما کریمانه ببخشی. به اصلا آدم حرفشو که میزنه آب از دهنش را میفته. قبول داری؟ این چقدر خوبه ما اینطوری بشیم هممون. میفرماد و خیر الکرم ما کان ان حاجت او قلت ذات ید. بهترین نوع کرم اینه که خودت هم نیاز داری، دستت خالیه، یه کم داری، ولی کریمانه ببخشی. باز دوباره این آیه رو تکرار میکنه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مردم رو بر خودشون ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی دیگری رو بر خود مقدم کنی، ولو این که مال خودشه و نیاز داره ولی مقدم میکنه دیگران رو. کما علی المؤمن. این تمام شد بحث کرم. باز در مورد تحلی به مکارم اخلاق، زیبایی های اخلاقی امام توضیح میده. میگه بر مؤمن واجب است ان لا يحب التقدم على المؤمنين او المراكز القياديه. نخواد پیش بیفته بر مؤمنین یا بر مراکز فرماندهی، یعنی دوست نداشته باشه که امام جماعت و امام جمعه و خطیب و مسئول و ممثل و خادم بشود، فرمانده بشود، دوست نداشته باشه. اگر دوست داشته باشه جلو بیفته بر بقیه و رئیس بشه، یعنی چی؟ یه بیماره. حالا کی میفهمه؟ خب دقت کن اینجا نکته مهمیه. ما مکلف نیستیم ذره‌بین بگیریم برای انای دیگران قضاوت کنیم، و اگر کسی ذره‌بین گرفت انای دیگران رو در آورد، فلان تو انا داری یا تو بیماری انا داری یا ببین، یعنی تو داری در مورد یکی دیگه قضاوت میکنی در حالی که تو از باطن اون خبر نداری. این که قضاوت کردی در مورد دیگری، خودش قله انانیت، این خودش نهایت انه. یعنی تو اول خودتو مبرا دونستی، گفتی من که خوبم، دوما اونهای دیگری متهم کردی و به خودت اجازه داری که به جای خدا بشی در موردش قضاوت کنی. قضاوت در مورد مردم کار خداست، حق نداری در مورد کسی قضاوت کنی. پس من در مورد خودم باید زردمی تو خودم بندازم، به مردم کار نداشته باشم. خودم رو میفهمم چیکار دارم میکنم، خودم میدونم الان نشستم متشابهات دارم درس میدم و شما نشستید اینجا دوزانو گوش میدید، خودم میفهمم که پشتش چیه، خودم میفهمم و شما نمیدونید و حقم ندارید قضاوت کنید. اما خودم میدونم حقم دارم قضاوت کنم و اتفاقا قضاوتم باید بکنم، باید قضاوت کنم. میدونم عباس الان نشسته داره کلام امام رو میگه، آیا دنبال اینه که کلام قائم آل محمد رو نشر بده، کمک بکنه امام رو، نصرت بده آل محمد رو، یا دنبال اینه که همه فایلش رو گوش بدن و بگن ماشاءالله چقدر قشنگ مثل بلبل حرف میزنه. خود آدم میفهمه دیگه. بله الانسان علا نفسهی بصیره، اینا روزه است، باید بشینیم با اینا گریه کنیم، خدا شاهده. والله العلی العظیم قسم بعضی وقتا نصف شب الان قبل انا واسه یه چیزای دیگه گریه میکردم، دلم مثلا زن و بچه تنگ میشد یه وقت، یه وقت مثلا از مشکلات دنیا بخون. الان مدتیه فقط و فقط اگر نیمه شب اشکم بیاد گریه میکنم، میگم خدایا با این نجاست انا چه کار کنم، چون پدرم رو در برده. یعنی قائم آل محمد یه کاری کرده که ما تازه فهمیدیم مریضیم. یعنی قبل از این دعوت ما چه میفهمیدیم اینا انا چه چیه؟ چون الان میگیریم آقا کارامون تحت کنترل خلیفه خداست، خلیفه خدا هیچی ازش غافل نمیمونه، ازش غایب نمیمونه، همه رو داره میبینه، همه رو داره میبینه. حیدر مشتت اومد تو دعوت بولدوزری تبلیغ میکرد عراق و ایران و برو و بیا، و خیلی از این اصحاب اولیه سید رو همین حیدر مشتت لعنت الله علیه تبلیغ کرده. بعد این نگاه میکردن امام تحویلش نمیگیره، 4-5 نفر که میشناسم اینا رو به صراحت امام بهش فرموده بود، یه رویا یکشون دیده بود اونجا، گفته بود فلانی 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 مرتد میشوند پشت سر حیدر مشتت. اول حیدر مشتت مرتد میشه، از دعوت میره بیرون و این آقایانم که اسپردن فلانی 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 تو حضور یه جمعی گفته بود خلیفه خدا، گفت اینا دوباره شافتن مرتد میشن. چی بود داستان؟ انا من درد بیدرمونیه، خدا انشاءالله درمانش کنه. اگر ما میخواییم گریه بکنیم، اگر میخواییم حاجت داریم، حاجتمون باید این باشه. میگه شب دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری داره تو خاکا قوطه بره، اینجور ببین، نه که فیلم، آخه فیلم بازی کردن جلو مردم یه حرفیه. یه وقت میگه من تنها دیدم تو نخلستان نیمه شب دیدم مثل یک مارگزیده، مارگزیده یه آدمی که مارنیشش بزنه چجوری، میگه دیدم حضرت اینجوری داره به خودش میپیچه مثل مارگزیده و زجه میزنه، خدایا علی رو ببخش، ظلم کردم به خودم که نگاه کردم به خودم. علی ابن ابی طالب رسیده به سرچشمه و میگه حالا این دیگه فقط شرمنده اینه که این چرا هست. و انصار امام مهدی یعنی شیعیان علی دیگه، اونا باید نگرانشون این باشه آقا مشرق و مغرب رو فتح بکنی تا خودتو فتح نکنی، تا خودت آدم نشی. ببین مشرق و مغرب رو خیلی فتح کردن، نتیجه چی شد بگذاریم. تمام همونطوری که بر مؤمن لازم است که دوست نداشته باشه بر مؤمنین مقدم شد، یا بر مراکز فرماندهی مقدم بشه. ولد فی الحدیث عن رسول ما معنا می تمام به این مضمون از پیغمبر خدا روایت رسیده است در کتاب بله الغدیر شیخ امینی جلد 7 صفحه 291. من تقدم على قوم المؤمنین ده هو یعلم ان فیهم من هو خیر من اکبه الله علی من خریف النار. هر کسی بر مؤمنین جلو بیفته، ریاست مؤمنین رو به عهده بگیره، در حالی که بداند در بین آن مؤمنین کسی بهتر از او هست، خدایی رو با دو دماغش رو زمین میکوبه در جهنم، خدایی رو با صورت میکوبه تو آتش جهنم. چرا خودتو بر مؤمنین مقدم کردی؟ چرا خودتو پیش انداختی؟ ابو بکر، ببین ابو بکر یعنی انا، ما مشکل شخصی با این آقایی نداریم، ابو بکر عمر عثمان، مشکل ما اینه که اینا خودشون مقدم کردن بر یه جامعه ای که خلیفه منصب رسول الله که از همه اونا بهتر بود. و حتی عایشه به این تصریح کرده، عایشه در صحاح اهل سنت میگه علیون، اگه از پیغمبر شنیدم علیون اقراکم علی اعلمکم بالکتاب و سنت، عایشه میگه پیغمبر فرمود علی از همه شما عالم تره. خب چرا ابوبکر مقدم کرد خودشون؟ خب سید فرمود مؤمن نباید دوست داشته باشه جلو بیفته، درسته؟ یه چیزی اینجا بگم، امام احمد الحسن صلوات الله علیه فرمودن پدرم امام مهدی، از بعضی ثقات شنیدم تو نجف، فرمودن پدرم امام مهدی یک سال فقط یه چیز به من یاد میداد، یک سال یه چیز، یه چیز خیلی ساده ظاهرن، خیلی حرفا، یک سال یه حرف اونو میخواست یاد بده که پسرم برات فرقی نکنه اول قوم باشی یا آخر قوم باشی، برا تو هیچ فرقی نکنه که از همه جلوتر باشی یا از همه عقب‌تر. یه وقت ببین این حرف خیلی دقیقه، چون او میخواد یک بار سنگین رو به دوش بگیره، یک سال امام مهدی اینطور تربیتش میکنه. اصل دعوت یمانی ایناست برادر من، اصل دعوت یمانی ایناست. چرا؟ چون آقا میخواد امام بشه، میخواد رهبر بشه، فرمانده امیر جیش الغضب بشه. امیر کجاست جاش؟ اولش. میگه ولی ببین برات فرقی نکنه اول قوم و آخر قوم فرقی نکنه، چون خدا خواسته فعلا اول باشی چشم، وگه خدا خواست آخر قوم باشی بازم چشم. یه کسی ببین چند جور آدم داریم، یه کسی هر جا که مثلا صحبت از مسئولیت و فلان بشه بیپره جلو، آقا نه اینا که ارزه ندارن، من هستم، من سوابقم بیشتره، من چل کردم، من بل کردم، منو بذار، من باید مسئول شم، من باید رئیس بشم. این یه بیچارگیه، این مریضی بدخیمه. یه کسی از اون طرف بوم افتاده، اونم اتفاقا مریضه، شما آقا اینجا مکتب امام میخواد شما این کار به عهده بگیرید، مسئول باشید. نه آقا من از دنیا شستم و میخوام عزلت خودم، کار خودم انجام بدم. یعنی چی؟ اینه مریضیه. وقتی امام میخواد تو بیفتی جلو برای جماعتی، امام میخواد دیگه، تو کی هستی که بگی نه من هم من میخوام نباشم؟ پس هم این مریضی همون مریضی، درستش کدومه؟ اگه کسی تونست بگه اینو، بگه درستش اینه که من هم وسط لشکر باشم، نه عقب نه جلو، نه بابا این نیست، درستش اینه که من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندم. یعنی من هیچ نظری ندارم، یکی درد و این از شعرهای قشنگ بابا طاهره، یکی درد و یکی درمان پسندم، یکی میگه آه من بعد مریض باشم به یاد خدا باشم، یکی هم میگه نه من باید خوب باشم، یکی وصل و یکی هجران پسندد، یکی میگه من باید به وصال معشوق برسم، یکی میگه نه من در هجرانش باید بسوزم، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. میگه مثلا نظری ندارم، مثلا مهم نیست، من کیم که یه چیزی رو بپسندم میگم اینو میخوام، مثلا مهم شخص ما خدمت از اصحاب امام صادق علیه الصلاه و السلام پدر مادرم به فدای نام مقدسش اومد گفت آقا من به یه درجه ای از ایمان رسیدم ذوق کردم، بچه‌ها دیدی مثلا تازه یاد میگیره خوندن نوشتن، میره پیش باباش میگه بابا من بعدم بنویسم، آب بابا داد فکر می‌کنه که باباش بلد نیست، بابا من جدول ضرب بلدم، آفرین آفرین. اومد پیش امام صادق علیه الصلاه و السلام گفت آقا من به یه درجه ای رسیدم، به یه حالتی رسیدم، الان مریضی رو بیشتر از سلامتی دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم، مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم. خیلی مقام والایی ها، اینم بهتون بگم این خودش خیلی بهتره، اینم خودش مقامیه. گوه آقا من به یه همچین جای رسیدم، امام صادق فرمود ولی ما اهل بیت پیغمبر اینطوری نیستیم. خب یعنی چی؟ فرمود ما از فقر و غنا، از مرض و بیماری و مرضی سلامتی ببخشید، از مرگ و زندگی، از شهرت و گمنامی و چیزی رو میپسندیم که خدا بر ما بپسنده. نمیترسیم. پس اگه کسی خواست دوست داره بیفته جلوی مریضه، سید میگه مؤمن براش واجبه که دوست نداشته باشه پیش بیفته. اما حالا اگر امام گفته تو جلو بیفت، چشم 19 سالته ولی رسول خدا فرموده تو بیفت جلو بشه، فرموده لشکر بگه چشم. خب برای جنگیدن با انا در عالم جسمانی، ببین من خیلی دوست دارم که این سوال 107 رو ولی واقعا احساس وجوب ضرورت میکنم 10 جلسه 20 جلسه ما همین سوال رو بخونیم روش حرف بزنیم و هی مثال بزنیم تمرین عینی. امام میفرماد برای جنگیدن با انا در عالم جسمانی باید آراسته بشوید به زیبایی های اخلاق، و مهمترین اون زیبایی اخلاق کرمه. و بهتری شکل کرم چیه؟ اینه که یه چیزی رو که خود مال خودته به خودت هم بهش نیاز داری، خودت هم دست تنگه، به قول معروف دستت خالیه، توهی دستی، تنگ دستی، اینو دیگران رو بر خودت مقدم بکنی و اینو بهشون ببخشی. اخیراً میفرماید و اکتفی به هذا القدر و اترك التفریع و التفصیل للمؤمنین، به همین مقدار در اینجا بسنده می کنم. اما تفریع و تفصیل یعنی مجمل رو شرح و تفصیل دادن، اینو میگذارم برای مؤمنین، یعنی مؤمنین این کار رو انجام بدن، یعنی مؤمنین بشنن با هم بحث بکنن، نه اینکه فقط عباس فتی حرف بزنه بقیه گوش بدن، حرف همه با هم حرف بزنن، تجاربشون رو بگن وسط، بگن چجوری میشه با انا مبارزه کرد، چجور همه دردهای ما برمیگرده به انا و چجور همه درمانها برمیگرده به معالجه و جنگ با انا، چه ویژگی های خوب اخلاقی هست که کمک میکنه به جنگ با انا. باید در مورد اینا بشینیم بحث بکنیم سید جان. مثلا یک دردی که ما داریم اینه که اگر به ما امر بکنن ناراحت میشیم، درسته؟ امر به اون بشه ناراحت میشیم، اگر یکی سیر بالا سر ما بذارن خب ناراحت میشیم. اینا درده، اینا بیماریه، اینا بیماری انا خطرناکه. وقتی اگر کسی درمانش نکنه، فکر علاجش نباشه، بدخیم میشه. وقتی بدخیم بشه میدونی چجوری میشه؟ آدمو به هلاکت میکشونه. اونایی که به هلاکت رسیدن از اینجا به هلاکت رسیدن. امام لطف کرده، اینم بگم، یکی میگفت که آقا چرا مثلا ما لیاقت نداشتیم، توفیق نداشتیم، امام نیومده مثلا بینمون، هنوز عراقی ها ماشاءالله امام بینشون زندگی کرده. گفته ما به خدا امام لطف کرده به ما. چرا؟ چون با امام بشینیم، امام باطنها رو نگاه میکنه دیگه. خب ما اگه آدم نشده باشیم با امام بشینیم، نمیتونیم باش دووم بیاریم، سخته. ببین مردم نتونستن با علی دووم بیارن، ولی با معاویه تونستن. دقت کردی؟ با معاویه و یزید دووم آورد از مردم، ولی با علی نتونستن. بابا 4.5 سال نتونستن دووم بیارن با علی. میخواییم با امام زندگی کنیم که امام از من راضی باشه دیگه، ولی صرف دیدن امام که خب فاخر چیزی نیستش که. خب امام علیه السلام قبل از اینکه خودش بیاد یه لطف کرده، یه سری وسایل تربیتی بر ما گذاشته، این کتابا رو گذاشت برامون، آقا بخونید اگر میخواید با من زندگی کنید، من اینطوریم، من اینطوریم، من از این خانواده، من از این اهل بیتم، اینجوری هم. یه وقت منو مثلا با فرض کنید که این علمای بیعمل اشتباه نگیرید که هر کی بیشتر چاپلوسیشون بکنه بیشتر دوستش دارن و نزدیکش میکنن به خودشون. امام اومده لطف کرده به ما، یه چیزی گوشته بالا سرمون به اسم مکتب، چون این بنا بنای دولت عدل الهیه، دولت عدل الهیه چارچوب داره، هی هم داره بزرگتر میشه، یعنی یه زمانی به خودش میمونه دولت عدلایی کل دنیا رو گرفت. یه مکتب داره و بعد اون مکتب تو هر منطقه یه مسئول گذاشته، یک ممثل نماینده گذاشته، درسته؟ خب من اگر امروز بتونم به حرف این مسئول با و اون مسئول برای هر مجموعه باز یه مسئول گذاشتم. درسته؟ ببین چند تا واسطه شد. مکتب ممثل منطقه است، ممثل شهر، ممثل مجموعه است. 4 تا واسطه. اگر من از این برادرم که مثل خودم هست تو مثلا با هم دیگه ایمان آوردیم یا مثلا بعد من ایمان آورده یا خود قبل من ایمان آورده ولی الان اینو گذشتنش بالا سر من که کارها رو نظم بده، من اگر به این گفتم چشم و از این اطاعت کردم و تو دلمم آشوب نشه، خیلی مهمه. اگه تو دلم آشوب میشه یعنی مریضم، یعنی باید خودم ببندم به حرم امام رضا زجه بزنم آقا امام رضا منو شفا بده، من سرطان، این از سرطان بدتره. سرطان جسمتو میپوسونه، این روحتو نابود میکنه. اگر اونجا در مقابل این که بالا سر گشتم فقط گفتم چشم، نظر شما به نظر ندارم، مطیع هم چشم، تو دلم هم اون وقت همینطوری باشه، اون وقت منی که با 4 واسطه پایین تر به نماینده 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 امام میگم چشم، و فردا خود اون نازنین اگر بیاد اینجا یه حرف برم بزن من بهش نمیگم چشم، میگم چشم راحت میگم دیگه، میگه چی؟ میگم آقا جان پسر فاطمه ما قبلا به نوکر 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 نوکرت گفتیم چشم، شما که یه جای خود داری، ما به نوکر 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 نوکرت گفتیم چشم، تو دلمونم چشم بوده. حالا اینا رو از کجا یاد گرفتیم ما؟ خب بد بود امام بشینه با ما ما اون چرک و دمل نفسمون بزنه بیرون و اون بوی این نفس اذیتش بکنه و یواش یواش بخواد ما رو تربیت بکنه تا ما آدم بشیم. ها قبل از اینکه خودشو ببینیم اینا رو فرستاده برام میگه من اینجور آدم میخوام، چارچوب دولت عدل الهی اینه. اگر ما تونستیم به این نوکر 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 نوکرش بگیم چشم، اون وقتی خودش اومد معلومه، یعنی داره قربال میکنه امام، داره آماده میکنه امام. یه وقت سید واثق و حسینی حفظ الله خودشون فهمودن، گفتن یه روز سید گفت بحث تسلیم روش توضیح میداد، گفت سید یه روز اشاره کرد برای بچه 3-4 ساله، گفت یه روزی بچه 3-4 ساله رو میذارم بالا سرتون میگم این مسئولتون اطاعت کنید ازش، اگر اطاعت کنید که کردید، اگر نکنید جهنمی میشید، اعتراض نباید بهش بکنید. وقتی من اینو میذارم یعنی خلیفت الله اینو گذاشت، یعنی این دیگه مسدد میشه. باید بگی چشم، میتونیم ما آمادگیشو داریم الان؟ هر وقت دیدیم این آمادگیشو داریم یا اقلن آقا یه 10,000 12,000 10,313 نفر آدم اینطوری تربیت شده، اون موقع شب و روز، نه شب و روز دقیقه به دقیقه، نه ثانیه به ثانیه، چشمتون به در باشه، امام میاد، امام لطف کرده فعلا نیومده بینمون حضوری نمیبینیمش، میگه اینجور خودتون تربیت کنید، من اینطور آدمایی میخوام. باید یاد بگیرید که از یکی مثل خودتون اطاعت کنید، باید یاد بگیرید که نخواهی مسئول بشی، نخواهی، اما اگر اونا خواستن تو مسئول بشی نباید بگی نه آقا من گمنامی عزلتم، تو کی هستی که اصلا تعیین تکلیف کنی؟ تو هیچ چی نباید بخوای. حضرت عیسی چی میگه در انجیل یوحنا؟ میگه من اراده خودم را طلب نمی کنم، بلکه اراده کسی را طلب می کنم که پدری که مرا فرستاده. سید احمد الحسن هم توی خطبشون همینو میگه، میگه من اراده خودم را طلب، اصلا اراده ندارم از خودم، بلکه اراده پدری را طلب می کنم که مرا فرستاده. یه جای دیگه چی میگه؟ میگه پدرم امام مهدی به من گفته این کلمات را بگویم، من سنگی در دستان علی ابن ابی طالب بودم. خاصیت سنگ رو هم گفتم، چند تا خاصیت داره دیگه، یکی که محکمه سفته، المؤمن کالجبل الراسخ، میذاره سر کافر رو میشکنه. دومی که این وقتی پرت اراده نداره از خودش، نمیگه حالا سر چهار رستم از کلومه بپیچم برم، نه اراده نداره،
اون صحابش به هر سمتی که پرت کرد این فقط میره با صورت. ایشان همه اونطوری باشیم. این بحث جنگ با عنه در عالم جسمانی بود. فکر کنم اقلا 10 جلسه باید در موردش حرف بزنیم. سید امام فرموده این مقدار من گفتم بقیهش خود مؤمنین تفریع. امام رضا میگه علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. ما اهل بیت اصول رو میدیم، شماها فرعش رو یعنی شاخه‌هاشو در بیارید. الان امام داره یه اصل میده. جنگ با انه در عالم جسمانی راهش چیه؟ تحلی به مکارم اخلاق، آراسته شدن به مکارم اخلاق. مهمترینش کرمه. باید ریشیابی کنیم بیماری هامونو یواش یواش خودمون با خودمون. اگر مثلا 1 ساعت 2 ساعت بیکاری در روز، آقا خواهشن از همینجا آقا که صدا میشنه اگر حرف درسته روش فکر کنید. ما نباید 24 ساعت وقتمون تو فضای مجازی باشه. آقا امام که فرموده عمل کن تبلیغ کن، همون امام فرموده نماز شب هم بخون، عبادت هم بکن، فکرم بکن. همین تو همین سال 107 وقت گذشت ولی خواستم کاملش بخونم. همینجا امام میگه آقا فکر بکنید. میگه این فکری است که 1 ساعتش از 70 سال عبادت بهتره. فکر بکن، بگو تو به هر جا که برسی خلاصه جواب. میگه در عالم جسمانی که چی؟ مکارم اخلاق. تو عالم روحانی چجور با عنه بجنگیم؟ میگه فکر بکنید. فکر بکنید شما چی هستی؟ شما چه تحفه‌ای هستی؟ تهش میخوایی از 300 نفر باشی دیگه. خوب باشه دیگه چی؟ تهش میخوایی تو خود 300 نفر جز اون 12 نقیب باشی که مقامشون از همه اصحاب قائم بالاتره. خب بگه حالا اونا خود چه نسبت به قائم چه مقامی دارن؟ خود قائم نسبت به امام حسین، خود امام حسین نسبت به امام علی. میگه ما نمیرسیم به پدرمون، به علی نمیرسیم در عبادت. اون علی نسبت به رسول الله چی؟ ما میگه رسول الله میگه من یه گناهی به این دستان خدا هستم، بودنم خجالت میکشم. میگه وقتی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگه روی این فکر بکنید زیاد. تای شما چی هستی که گرفتار عنه بشی، که اوج بگیرد، که خود تو ببینی تو کی هستی؟ مگه چی هستی؟ میگه در عالم محشر، در صحرای محشر وقتی همه میخورن زمین، هیچ کسی تا قبل از این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم سجده بره و گریه بکنه و دعا کنه و خدا رو صدا کنه، هیچ کسی حتی انبیا و ائمه جرأت نمیکنه که سجده بره و حمد خدا رو بگه و حرف بزنه. چرا؟ آیا این ظلم از ناحیه خداست یا از ناحیه اونا؟ یا اونا کاری کردن که جرأت ندارن قبل از حضرت محمد حرف بزنن؟ تقصیر و کوتاهی کردن. میگه بنده خدا تو هر چی که بشی، یعنی آخرش رو قله‌ای که خودت تصور میکنی، تخیل میکنی، تمنی میکنی، آرزو میکنی، با قله هم که برسی، تهش یه نوکری از نوکران قائمی که اون وقت خود قائم نوکر امام حسینه، عامل امام حسینه، و که خود امام حسین نوکر امام علیه، که خود امام علی انا عبد من عبید محمد، من یه بنده از بنده های محمدم، که حالا وقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودش چی میگه؟ میگه من گناهی به دستان خودم، خدای عفو که عفو ببخش بودن محمد را، ببخش این گستاخی که تو هستی، منم خیال کردم که هستم. میگه یه بنده‌ای که شأنش اینه، جایگاهش اینه، ای چرا باید نگاه به انا بکنه؟ چرا باید خودشو ببینه؟ میگه در این تفکر کنید. همین تفکر، این که گفتم این نسخه نیست، دارو هم حتی نیست، شفاه. یعنی این سوال رو هر دفعه که میخونی خب فکر میکنی دیگه. چه امام داره میگه فکر کن رو اینا، فکر کن تو کی هستی، تو چی هستی. یواش یواش این کلام امام ما رو شفا میده. اصلا همه اینو میگن همه کسایی که با امام نشستن میگن یه جوریه. میگه سید خط بگرمش همینه انا سبحان الله. میگه هر کی باش میشینه اینو یاد میگیره، هر کی میشینه باش اینو میفهمه و یاد میگیره که آقا این مرد انگار دشمن انهه، فقط عاشق و همه. حتی توی رفتارش داره به بقیه یاد میده. آقا اومدن یک آقای پرسیده توی جواب المنیر، میگه چند تا سوال، 20 سوال، یک از سوالش اینه، میگه امام مهدی در این زمان حاضر با وجود این همه مشکلات و مظلومیت شیعیان و فنرفت تکلیفش چیه؟ امام علیه السلام میگه من انا اتا کل فله محمد. این چه سوالی بودی؟ من کیم که بگم تکلیف امام مهدی چیه؟ من کیم که برای امام مهدی تعیین تکلیف کنم؟
خدا انشاءالله هممون رو موفق بکنه به جنگیدن با انا، و بلکه هممون رو موفق کنه اقلا در قدم اول به اینکه این بیماری رو بشناسیم بفهمیم. وقتی که حساس، و چرا میگم 10 تا جلسه رو این سوال حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه وقتی ما زیاد رو این ضربه میندازیم حساس میشیم روش. اون وقت از فردا هر حرفی که میخوام بزنم، سید میگه با اخلاص عمل بالا میره دیگه، ولی عمل با عمل تو این عالم جسمانی میمونه گم میشه، ولی سعی کن فر حیات دنیا همش همینجور گم میشه، ولی اخلاص با اخلاص باشه میره بالا، توجه به خدا. خب ما از فردا یکی هی این زرده بینه رو بیشتر میندازیم رو اعمالمون، حواسم دیگه یواش یواش جمع میشه وقتی میخوام به کسی حرف بزنم، شوخی کنم، اصلا احترام بذارم به کسی، سری حواسم هست. عباس تو الان به این بزرگتر احترام گذاشتی اینجا؟ آیا احترام گذاشتی برای اینکه خودت خودتو انسان خاری میدونی و از همه خارتر میدونی خودتو و اون رو بنده مؤمن خدا میدونی؟ هدفت این بود؟ یا هدفت این بود که بگی که نگاه کن مردم، نگاه کن من چقدر به بزرگتر احترام میذارم؟ یعنی وقتی زیاد روش مانور بدیم یواش یواش، این برامون چی میشه؟ شرطی میشیم تو اعمالمون. از صبح تا شب هر کاری میکنیم سر این ذریبه نزیم. آقا این برای انا بود یا برای خدا؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله و صلی الله علی محمد و آل محمد.